ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمونه هر کجای هر گوشه ایران و جهان که هستید، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه با پوزش سه‌شنبه اول بهمن ماه سال 1398 خورشیدی است، برابر است با 21 ماه ژانویه سال 2020 میلادی. عزیزان، به مدت نیم ساعت با شما همراه خواهیم بود. الهه روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش بسیار از همکارانم همراهی میکنم و فرهنگ قویمی اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید که با خبرها به رسم معمول آغاز کنیم.
با درود فراوان، نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح در واکنش به جایزه 3 میلیون دلاری یک نماینده مجلس ایران برای کشتن دونالد ترامپ این سخنان را مضحک خواند و آن را تأییدی بر تروریستی بودن جمهوری اسلامی دانست. احمد حمزه نماینده کهنوج روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی گفت به نیابت از مردم کرمان و هر کس که ترامپ را به قتل برساند 3 میلیون دلار جایزه نقدی می‌دهیم. وی با اشاره به کشته شدن قاسم سلیمانی گفت اگر حمله پیشدستانه را در قوانین بین‌المللی مجاز بدانید، آیا سفارتخانه‌های شما در منطقه امن خواهند بود؟ ماه گذشته آمریکا قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را به همراه چند تن دیگر در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف قرار داد. آمریکا گفت وی برای توطئه علیه پایگاه‌ها و سفارت آمریکا در عراق وارد این کشور شده بود. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه برای دومین بار در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس سخنرانی کرد. آقای ترامپ با برشمردن موفقیت‌های اقتصادی دولتش گفت در دوران ریاست جمهوری او رویای آمریکایی بازگشته و هیچ گروهی به اندازه طبقه متوسط آمریکا از آن سود نمی‌برد.
The American dream is back, bigger, better and stronger than ever before. No one is benefiting more than America's.
دونالد ترامپ قرار است در جریان حضور کوتاهش در داووس دیدارهای دو جانبه نیز از جمله با رهبران عراق و پاکستان داشته باشد. پنجاهمین نشست مجمع جهانی اقتصاد میزبان دهاتن از رهبران اقتصادی و سیاسی است و همانند پنج دهه گذشته تلاش میکند فرصتی را در راستای یافتن راه حلی برای چالش های بین المللی فراهم سازد. از ایران محمد جواد ظریف وزیر خارجه به دلیل آنچه تغییر برنامه علارغم توافق پیشین خوانده شد از سفر به داووس صرف نظر کرد. وکلای شهاب دهقانی دانشجوی ایرانی دانشگاه نورث ایسترن در ایالت بوستون آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کردند که او شب گذشته اخراج شده و به فرانسه رفته است. شامگاه دوشنبه خبر رسید که در پی تلاش وکلای شهاب دهقانی و تجمع بیش از 100 نفر در فرودگاه بین‌المللی لوگان در بوستون آمریکا، دادستان فدرال حکمی برای توقف موقت اخراج او صادر کرد. روز سه‌شنبه سوزان چرچ یکی از وکیلان شهاب دهقانی در یک توییت نوشت که ماموران گمرک فرودگاه نیم ساعت پس از دریافت حکم قاضی برای تعلیق اخراج او شهاب را اخراج کردند.
ما از اینکه ایرانیانی که به بوستون میآیند هدف این موضوع قرار گرفتند نگرانیم و قصد داریم حکم قاضی را در این پرونده در روزهای آتی دنبال کنیم.
خانم چرچ نوشته است که ماموران گمرک به دروغ به وکلا گفته بودند که شهاب را از هواپیما خارج کردند. او ماموران فرودگاه را به دروغگویی متهم کرده و خواستار رسیدگی به این مسئله شده است. شهاب دهقانی که از سال 2015 در دانشگاه بوستون مشغول تحصیل بود به ایران برگشته بود تا مجدداً درخواست ویزای دانشجویی کند و پس از یک سال موفق به دریافت روادید معتبر شده بود. و در خبر دیگر، کایلی مور گیلبرت شهروند استرالیایی محبوس در زندان اوین در نامه‌هایی که بخشی از آنها دوشنبه شب منتشر شد از پیشنهاد سپاه پاسداران به او برای جاسوسی در ازای کم شدن حکم زندانش خبر داد. بخشی از این نامه‌ها را روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر کرده و نوشته این نامه‌ها قاچاقی از زندان اوین خارج شده است. نامه‌ها متعلق به هفت ماه پایانی سال 2019 است. کایلی مور گیلبرت، مدرس مطالعات اسلامی دانشگاه ملبورن استرالیا، پاییز سال 97 در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. این استاد دانشگاه هنگام بازگشت به استرالیا و در فرودگاه بازداشت شده بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز دوشنبه گزارش دوم خود را در مورد هواپیمای اوکراینی که با آتش پدافند هوایی سپاه سرنگون شد منتشر کرد. اما در میان این گزارش از جمله خبر داده که حافظه اصلی دستگاه ضبط صدای کابین خلبان بر اثر ضربه از دستگاه اصلی جدا شد.
پرواز شماره مالزی 17 روی مرز اوکراین تو ارتفاع 33,000 پایی متلاشی شد این هواپیما با موشک زدنش. چطور اون هر دو جعبه سالم بود، بازخونی شد علت ثانه هم، بعد این هواپیما از 8,000 پایی افتاده و جعبه های سیاه بین رفته.
در مورد عدم حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مجمع اقتصادی داووس خواهیم شنید. به داووس نرفت یا دعوتش نکردند؟ و ایران لایحه اعتراض خود را به دادگاه حکمیت ورزش می‌فرستد. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز دوشنبه گزارش دومش را در مورد هواپیمای اوکراینی که با آتش پدافند هوایی سپاه سرنگون شد رو منتشر کرد. در این گزارش به نکات مختلفی اشاره شده، از جمله اینکه دو موشک مجاورتی به گفته اونها به هواپیمای اوکراینی شلیک شده. اما نکته قابل توجه این بود که خبر داده بود که حافظه اصلی دستگاه ضبط صدای کابین خلبان بر اثر ضربه از دستگاه اصلی آن جدا شده است. رادیو فردا در این باره با مهران جنت سرشت که متخصص مهندس پروازهای توپولوف است گفتگو کرده است.
ببینید، از روز اول که این حادثه اتفاق افتاده 1001 مصاحبه زد و نقیز الان پخش شده. روز اول که گفتم موشک نبوده، بعد گفتم خب حالا بوده، یکی از جعبه ها تیکه تیکه شده، بعد دو روز بعد دقیقا فیلمی خودشون منتشر کردن که کارشناس سازمان هواپیمای کشوری داره جعبه های ثبت کننده پارامترهای پرواز FDR و ضبط کننده صدای کاکپیت CVR داره میذاره تو جعبه، که حتی خبرنگار پرسید گفتش که اینا سالمن؟ گفت بله سالمن. بعد خب الان چطور شده که دوباره اعلام میشه که این حافظه اصلی از روش کنده شده و چرا از روز اول عکسی منتشر نشد از این؟ همون موقع که پیدا کردن تصویرش رو میگفتم منتشر میکردم. و حالا یه توضیح کوتاه من فقط در مورد این دستگاه ضبط کننده کابین خلبان تو 737 بگم خدمتتون. این یه سویچ داره، دو تا حالت داره، CVR یا کاکپیت وایس ریکوردر یا ضبط کننده صدای کابین. اگر در حالت اتو باشه، زمانی که خلبان یکی از موتورها رو استارت بزنه، این دستگاه اتوماتیک شروع میکنه به کار کردن و صداهای داخل کاکپیت رو ضبط میکنه، مگر اینکه خلبان قبل از استارت موتورها به هر دلیلی اونو بذاره رو سویچ، بذاره روی آن. اگر اون سویچ رو بذاره رو آن، از همون لحظه شروع میکنه به ضبط کردن صدای کابین و دیگه لازم نیست تا استارت موتور ضبط بکنه خلبان. FDR هم که هر حالا اشکالای فنی باشه، در هواپیما باز باشه، هر فالتی که تو پرواز باشه، توی کامپیوتر هواپیما و متقاعدان توی FDR یا ضبط کننده های پارامتر پرواز ضبط. ولی این واقعا ما اصلا چیزی به نام صنعت هوایی دیگه نداریم. ببینید، آخرین مدیر عامل توانا و واقعا قابلی که بعد از انقلاب توی صنعت هوایی ما کار می‌کرد، تیمسار یدالله خلیلی، مدیر عامل سابق کشیر بود. بعد از رفتن ایشون از صنعت هوایی اصلا عملا ما دیگه صنعت هوایی نداریم. شما ببینید چند تا صنایع هوایی ما داشتیم، چقدر اظهارات ضد و نقیض گفته شده، تا بعدش هم تقریبا گزارش رسمی هم منتشر نشده. به خاطر همین من فکر کنم کلید حل این مسئله اینی که مشخص بشه آیا خلبان اون سویچ رو اتو گذاشته بوده یا قبل از اینکه موتور رو استارت بزنه رو آن گذاشته و صداهای دیگه ضبط شده. چون وقتی قبل از استارت بزنی، حتی صداهایی که با هدست منی که رو زمینه با خلبان صحبت میکنه، تمام صحبت‌های بول قبل از استارت، همه اینا توی اون CVR ضبط میشه.
آقای جنت سرشت، بسیاری از متخصصان و کارشناسان معتقدند که جعبه‌های سیاه این هواپیما هر انفجار و هر گرمایی رو میتونن تحمل بکنن و هیچ ضربه‌ای نمیتونه باعث شکستن و نابود شدن اونها بشه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
بله دقیقاً همینطوره. من توی مصاحبه قبلم یک مثال خدمتتون زدم. پرواز شماره مالزی 17 روی مرز اوکراین تو ارتفاع 33000 پایی متلاشی شد این هواپیما با موشک زدنش. چطور اون هر دو جعبه سالم بود، بازخونی شد؟ علت ثانه هم بعد این هواپیما از 8000 پایی افتاده و جعبه‌های سیاه بین رفته، چون علاوه بر ضربه های سخت حرارت خیلی شدید هم میتونه تحمل کنه. فرقش هم با جعبه سیاهای قدیمی بود. جعبه سیاهای قدیم چون روی نوارهای مغناطیس بود، مثل این نوار کاست به اون صورت بود، متو خود فهم کنه پهن‌تر اینا، اونا حرارت از یه مقداری که بیشتر میشد اونا آسیب دیدید. ولی دیگه الان که شده دیجیتال و با پیشرفت علم دیگه این مشکل هم حل شده. مثلا چیزی به نام ضربه دیدن یا آسیب دیدن جعبه سیاه تا الان نشنیدیم.
این گزارش میگه که بر اثر ضربه حافظه اصلی CSMU جدا شده. حالا این به چه معنا خواهد بود؟ یعنی دسترسی به چه اطلاعاتی از بین رفته است؟
این دسترسی به تمام وایس های ضبط شده از بین رفته. خیلی خوب، مگر ادعا نمیشه که آسیب دیده سی‌وی آر؟ بسیار خوب، همون آسیب دیده رو بفرستن بره. مسلما کارخونه بوئینگ میتونه تشخیص بده که این آسیب مربوط به زمین خوردن هواپیما بوده یا دلیل دیگه ای داشته که این آسیب دیده.
از دیدگاه شما آقای جنت سرشت، اصولا برخورد مسئولان در سراسر جهان با سرنگونی یک هواپیما بر اثر شلیک موشک چیست؟ یا اصولا سرنگونی هر هواپیمایی یا سقوط به دلیل اشکالهای فنی اصولا چیست؟ وقتی یک هواپیمایی به زمین اصابت میکنه، آیا همون گونه که در ایران این اتفاق افتاد میرن و زمین رو با بولدوزر پاک میکنن، یا اینکه مدتی صبر میکنن تا اطلاعات بیشتری به دست بیارن؟
ببینید، از گذشته تا الان این هر سانحه هوایی که به وقوع پیوسته، اولین تلاش این بوده که از تکرارش جلوگیری بشه یا ببینن عیب چی بوده برطرف بشه. چون هواپیمایی یه صنعتیست یا یک علمیست که برای خط به خط قانوناش جون داده شده، جون انسانی گرفته شده. به خاطر همینه که اون پروسه بررسی سانحه بسیار 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 مهم هست. به همین علت معمولا بعد از سانحه تا زمانی که بازرسان کارشون تموم اعلام نکنن که اما کارمون تموم شده، دست نمیزنن به هیچی. یعنی اولین گروهی که میاد به دست بعد بازرسا باشه. این که هنوز نیومدن، با چه بازرسای اوکراین نیومدن چه بازرسای بوئینگ نیومدن، سریع رفتن بعدن بولدوزر انداختن صاف کردن، خب معلومه که همیشه شک میکنن. ببینید، برخورد موشک چیزی نیست که بشه قایمش کرد. همین کارو روسیه در مورد پرواز مالزی 17 کرد و موفق نشد. برخورد موشک چیزی نیست که کسی بخواد کتمانش بکنه. هزار و یه اثر روی هواپیما میذاره.
این گزارش میگه که دستگاه‌های هواپیما از نوع بروزترین دستگاه‌های موجود دنیا بوده و امکانات بازخوانی اون در کشور موجود نیست. از دیدگاه شما، آیا مشکل توانایی نداشتن ایران صرفاً در نداشتن دستگاه یا نداشتن دانشه؟
هم نداشتن دستگاه، هم نداشتن دانش و هم نداشتن مجوز از کارخانه سازنده است. کارخانه سازنده به هر کسی نمیده مجوز بده. همونطور که آقای جاستین ترودو هم گفته بودند، فقط کشورهای بسیار معدودی هستند که این دانش و کارخانه سازنده بهشون داده. دلیل نداره که به ایران همین دانش رو بدن. تازه دستگاه هم بیارن، خب نفر اینا تازه باید بره آموزش ببینه، بعد بره توسط کارخانه سازنده آموزش ببینه، بعد تازه بیاد. خب چه کاری؟ خب بفرستین اونجا اگه چیزی نیست.
از مهران جنت سرشت، مهندس پرواز هواپیماهای توپولوف و رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه امام تهران میشنیدیم. اما اجازه بدید که به سراغ همکارم احسان مهرابی بریم و بشنویم که در حالی که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران علت لغو برنامه سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشور را در نشست داووس به هم خوردن برنامه تنظیم شده او اعلام کرده، خبرگزاری رویترز اما گزارش داده که هفته پیش میدانسته که نام محمد جواد ظریف در فهرست 3000 مدعو این اجلاس وجود ندارد. اجازه بدید که همونجور که پیشتر گفتم به سراغ همکارم احسان مهرابی بریم. احسان، به استودیو خوش آمدین. و اجلاس داووس در موضوعات سیاست داخلی ایران اصلا تا چه حد اهمیت داره؟
به لحاظ اجرایی قاعدتاً یک اجلاس هست و هیچ اهمیتی در فضای سیاسی ایران نمیتونه داشته باشه. تنها در دوره‌های این اجلاس به یک نوعی به یک نماد تبدیل شده. به طور مثال در سال 2004 میلادی که محمد خاتمی رئیس جمهور ایران بود، حضورش در این اجلاس یک نمادین بود. البته بعد از اواخر ریاست جمهوری آقای خاتمی بود و عملا دوره‌ای بود که آقای خاتمی دیگه ریاست جمهوری چندان نمودی نداشت. یا در سال 2007 میلادی حضور آقای خاتمی به همراه جان کری که بعدها وزیر خارجه آمریکا و در واقع مذاکره کننده اتمی آمریکا با محمد جواد ظریف شد، هم به هر حال به صورت نمادین تاثیرگذار بود و مطرح شد. و در همون در سال 85 هم سخنانی که محمد رضا جلایی پور عضو حزب پسر امیررضا جلایی پور که عضو حزب مشارکت بود خطاب به آقای جان کری گفته بود هم به هر حال در رسانه‌های ایران بازتاب داشت و محتوای این رسانه‌ها به این محتوای این صحبت‌ها به این شکل بود که به نوعی آمریکا اون تعامل لازم را با دولت محمد خاتمی نکرده و این تعامل نکردن به نوعی باعث شده که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بشه و به هر حال این موضوع در فضای سیاسی در رسانه‌های اصولگرا باعث شد که حمله بشه به آقای جلایی پور و اصلاح طلبان. ولی در مجموع به هر حال یک اجلاسی است که خیلی تأثیر اجرایی نمیتونه در سیاست ایران داشته باشه.
با همکارم احسان مهرابی همراه بودیم و از او میشنیدیم درباره اهمیت اجلاس داووس در سیاست داخلی ایران. اما اجازه بدید که حالا سری بزنیم به حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان که هم اکنون روی خط تلفن ماست. آقای حسینی فرد، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و از شما بشنویم درباره عدم حضور وزیر امور خارجه ایران در اجلاس داووس.
بله، با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که خب از زمانی که آقای ترامپ اومده سر کار، اصلا شرکت ایران در اجلاس داووس هم یه مقداری با مشکلات مواجه شده. میدونیم که سال 2018 هم آقای ظریف قرار بود شرکت بکنه، به خاطر اینکه آقای ترامپ اومد شرکت کرد تحت عنوان اینکه ما نیاز داریم که در ایران باشیم و ساختار وزارت خارجه رو میخوایم تغییر بدیم و این حرفا، با این همچین توجیهی مثلا عدم شرکت رو تا حدودی تبیین کردن. به نظر 2019 اصولا تمایلی برای شرکت نبود. امسال به نظر میومد که خود مقامات داووس دعوت کردن از ایران، در روزنامه‌های سوئیس هم از این صحبت بود، منتها بعداً ما با توجه به صحبتی که از تهران شنیدیم خبرگزاری یا گفتن لغو شده این سفر. هم به نظر میاد که فشارهایی که دولت آمریکا داره میاره در چارچوب منزوی سازی هرچه بیشتر ایران، که اصلا از این سکوهای تقریبا اصلا تبلیغاتی یا اون جاهایی که میتونه ایران بیاد به نمایندگان کشورهای دیگه مذاکره بکنه، رایزنی بکنه، یا از رسانه ها امکانات رسانه ها بهره‌گیری بکنه، تبلیغ بکنه مواضع خودش رو، در این زمینه ها بیش از پیش این محرومیت رو به صلاح برای ایران دامن بزنه. میدونیم که آقای ظریف حتی راجب رفتن نیویورک هم با مشکل مواجهه، همین جانبیه چند روز پیش یا یک دو هفته پیش هم قرار بود بره نیویورک، با اونجا هم به صلاح آمریکایی‌ها به خاطر اینکه نتونه بیاد از امکانات بین المللی استفاده بکنه مانعی به وجود آوردن. از این جهتش به نظر میاد که خود فشارهای دولت آمریکا در چارچوب اون فشار حد اکثری که میخواد انزوای دیپلماتیک ایران را هم رقم بزنه مؤثر بوده، و خاطر همین هم مقامات داووس به اصطلاح به ایران توصیه کردن که اگر میایید داووس انتظار نداشته باشید که ما امکانات علنی و عمومی و جلسه عمومی برای آقای ظریف تدارک ببینیم یا اجازه بدیم در اون سالن اصلی با حضار در تماس باشه، با خبرنگارا بشینه. اینه که خب از طرفی هم واقعیتش اینه که خود حضور آقای ترامپ برای جمهوری اسلامی هم آنچنان خوشایند نبوده که بیان اینجا و یه موقع توی یک سالونی توی یک راهروی با مقامات آمریکایی روبرو بشن. آقای ظریف اگر ملاقات نکنه یا با اونها خوشوبش نکنه، که خب عرف دیپلماتیک رو رعایت نکرده، بکنه که در تهران با کلی به اصطلاح مسائل روبرو خواهد شد با توجه به اون مواضع نفی‌آمیز و خصمانه‌ای که آقای خامنه‌ای نسبت به هر گونه مذاکره و دیدار مقامات ایران با مقامات آمریکایی داره. تو همه این متن و چارچوب که ببینیم، اصولا اومدن آقای ظریف در به سوئیس به داووس با مشکلات و موانع بسیاری روبرو بوده.
آقای حسینی فرد، به عدم صدور اجازه برای حضور در سالن اصلی به محمد جواد ظریف گفتید، آیا این رو ایران احتمالاً یک نوع خرد شدن یا تحقیر تلقی کرده؟
خب در نظر بگیریم که تو این شرایط فشار سنگینی که روی سر جمهوری اسلامیه، طبیعیه که انتظار داشته باشه جمهوری اسلامی که امکاناتی در اختیارش باشه بیاد روی سکوهای بین المللی، پلتفرمایی که در عرصه بین المللی میتونه به دست بیاره، مواضع خودش رو تبلیغ کنه، با افکار عمومی جهان صحبت بکنه، از امکانات رسانه‌ها بهره بگیره، با مقامات کشورهای دیگه اصلا در تماس باشه. از این جهتش موقعی که مقامات داووس احتمالاً گفته باشن که شما میتونید صرف در سالن‌های کناری و به صورت غیر علنی شرکت داشته باشید، تماس داشته باشید، برای جمهوری اسلامی که با این هدف یا با این انگیزه ها میخواست شرکت بکنه، طبیعیه که اون هدفش رو نامحقق بدونه، غیر مثلا امکان تحقق یافتنش رو نبینه. از این جهتش خب، و این که قبلا هم بهش امکان یا همچین امکانی داده بودن، در نظر بگیریم که از سال 1392 تا سال 1396 که شرکت کرد آقای ظریف، و خصوص که دوره به اصطلاح خوشوبش ایران آمریکا بود، اون جریان برجام پیش میرفت، با آقای کیری در این اجلاس داووس تماس داشتند، خود آقای روحانی میدونید که سال 1392 اومد، کلی خب از این امکانات استفاده میکردن. ولی الان ما میبینیم که هم در مورد اجلاس داووس، هم در مورد اجلاس مونیخ که در فوریه تشکیل میشه و سال دیگه هم در مثل هر سال تشکیل میشه، اون هم ایران احتمالاً با مشکلاتی مواجهه برای شرکت به استفاده از این امکانات این دو اجلاس بزرگ، و همچنین همونطور که گفته شد حتی امکانات سازمان ملل هم.
آقای حسینی فرد، ما با ضیق وقت روبرو هستیم، اما استدام میکنم اگر براتون مقدوره به این سوال کوتاه پاسخ بدید که آیا این موضوع میتونه تأثیری مستقیم و اجرایی بر سیاست ایران داشته باشه، یا تنها نمادین حالا نرفتن ظریف اگر دعوت شده بوده باشه؟
نه، در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی با مجموعه فشارها داره به جاهایی میرسه که باید مثلا تصمیمات سرنوشت ساز بگیره. الان خب برخی تحولات و تحرکات در منطقه در جریان هست. فرض کنید آقای بن علوی وزیر خارجه عمان ظرف همین دو هفته دو بار به ایران رفته، به نظر میاد که خب یه سری میانجیگری هایی داره انجام میشه. ولی مادامی که ایران یک چرخش اساسی صورت داده و نشینه در این که چرا با آمریکا، با اسرائیل، با منطقه دچار مشکله، یک تصمیم اساسی بگیره، به نظر میاد که این فشارها که الان هم در عرصه دیپلماتیک، هم در عرصه اقتصادی، و به خصوص اینه که خب ایران رو دارن میرن که از منطقه هم بیش از پیش، اونجایی که فکر میکرده این نفوذش در منطقه اهرمیه که میتونه مقاومت بکنه در برابر فشار آمریکا، در این زمینه هم دارن میرن که بیش از پیش آمریکا ایران رو زیر فشار قرار بدن، تو لبنان، تو عراق، تو سوریه، که اینها یه مقدار نفوذ ایران محدود بشه. تو همه این عرصه ها داره میره راه کار به جایی که باید ایران تصمیمات اساسی بگیره، یا اینی که خب ما با یک وضعیت بسیار وخیمتری برای آینده جامعه ایران روبرو بشیم.
سپاسگزارم. با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست،
و آنچه که اکنون خواهید شنید صدای شما شنوندگان خوب رادیو فرداست.
من میخواستم به رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای که میگه آقای آمریکا یا کی که دلغکن یا هرچین، شما فکر میکنی که ملت همونایی هن که روبروی شما نشستن؟ ما اصلا خدماتم نمیخوایم، اتوبوس و ساندیس و چیزای دیگه هم نمیخوایم. شما بیا تو عمرت یک بار مجوز بده به این مخالفای خودت، اون موقع بفهمی که ملت کی هن. اون موقع ببین جای سوزن انداختن حالا داخل شهر که هیچی، تو بیابون هم پیدا نمیشه. حالا یک بار امتحان کن ببین چی میشه، شایدم نیومدم.
تو این ماجرای هواپیما و مسائل مبتلا به فاجعه سیستان و بلوچستان به خاطر سیل به فراموشی سپرده شد. این مردم درمونده و محروم نگه داشته شده واقعا آب برای خوردن حتی ندارن. استاندار سیستان و بلوچستان برآورد کرده که این خسارت حدود 3000 میلیارد تومنه. 3000 میلیارد تومن میشه 200 میلیون یورو، همون مبلغی رو که به سپاه قدس اختصاص دادن. محبت کنن همون مبلغ رو هم به داخل اقلا این دفعه به این بخش محروم از کشور اختصاص بدن، یه مقداری از رنج اینها کم بشه، همونطور که اونها رو به رفاه و شادی و شکمسیری و رقص میرسونه، اینا رو اقلا لقمه نانی در سفرهشون بیاد، صاحب خونه خرابشون بشن، به هر حال یه تعادلی برقرار بشه.
آقای مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان فرمودن تضمین امنیت تیم‌هایی که به عنوان میهمان فوتبال ایران باشن با من خواهد بود. خواستم از ایشون بپرسم که این من چند کیلوه؟ عزیز من، رئیس جمهور شما 3 روز بعد از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی خبردار شد. تو کی هستی که میای تضمین میدی من میگم؟ شما فکر میکنی که دنیا جمهوری اسلامیه که به این چرندیات شما توجه بکنه و بیاد مردم رو به کشتن بده؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید برای برخی از شما به طور مثال آسان‌تر باشه که صدای خودتون رو، دیدگاه خودتون رو به دستگاه‌های پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113 هر دو در اختیار شما شنوندگان خوبمونه و از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید. با تریبون آزاد رادیو فردا تماس بگیرید، دیدگاه خودتون رو روی دستگاه ضبط و ثبت کنید و اجازه بدید که رادیو فردا اون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونه. و اما بشنوید که مهدی علی نژاد، سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، گفته ایران لایحه اعتراض خود را به دادگاه حکمیت ورزش می‌فرستد که CAS نام دارد. او توضیح داده که این مسئله چیزی حدود 450 هزار دلار بر باشگاه‌های ایران تحمیل خواهد کرد، اما در حالی که هنوز این لایحه فرستاده نشده، مدیران 4 باشگاه حاضر در لیگ قهرمانان و سرپرست فدراسیون فوتبال ایران بعد از ظهر پنجشنبه با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار خواهند کرد تا بلکه بتوانند میزبانی بازی‌ها را به ایران برگردانند. فراز فیروزی مندومی، پژوهشگر حقوق و بازرس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در ایران، درباره روند حقوقی در دادگاه حکمیت ورزش با رادیو فردا گفتگو کرده است.
وفق ماده 66 اساسنامه AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا، تمام فدراسیون‌های ملی این حق رو دارن از تصمیمات کنفدراسیون به دیوان داوری ورزش تجدید نظر ببرن و تجدید نظر خواهید بکنن. اما این محدود به زمانی شده و زمانی قابلیت استماع داره که کلیه مکانیزم‌های داخلی اعتراض در کنفدراسیون آسیا طی شده باشه. بر اساس بخشنامه و آیین‌نامه‌های سال 2020 برگزاری مسابقات لیگ آسیا، در قسمت 60 این مسئله حل و فصل و اعتراض پیش بینی شده. تا کنون فدراسیون فوتبال ایران تمام و باشگاه فوتبال ایران تمام این مکانیسم حل اختلاف رو طی نکردن. ما فقط میدونیم که نامه رسمی داده شده، اما مفاد نامه چیه و به چه موادی استناد کرده و چه تعهداتی رو از ایران خواسته تا کنون مشخص نشده. ببینید، بر اساس بند 2 ماده 3 اساسنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا، این کنفدراسیون ممنوع شده از دخالت در مسائل سیاسی و مذهبی. اما باید دید که استناد کمیته مسابقات که وفق ماده 71 آیین‌نامه اجرایی برگزاری مسابقات تنها نهاد صالح به اعلام حوادث غیر مترقبه و فورس ماژور هستش و نهاد نهایی و تصمیم‌گیری در این قضیه هست، به چه استناد کرده؟ اون چه که مشخصه، کمیته اجرایی این تصمیم رو گرفته و در هیئت اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا این رأی تایید شده. برای تجدید نظرخواهی ایران باید این مکانیسم حل فصل اختلاف AFC طی بشه تا دیوان داوری در لوزان صالح به رسیدگی به این قضیه بشه.
از فراز فیروزی مندومی، پژوهشگر حقوق و بازرس پیشین سازمان بازرسی کل کشور، درباره روند حقوقی در دادگاه حکمیت ورزش می‌شنیدیم. همان گونه که پیشتر با آگاهی شما رسید، ایران لایحه اعتراض خود را به دادگاه حکمیت ورزش می‌فرستد. و ما عزیزان به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. یادتون باشه که آخرین خبرها رو میتونید توی وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. خبرها رو با جزئیات بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا میتونید مطالعه کنید. خدا نگهدار تک تک شما.